آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
مسئول مالی گروه دهشت افغان القاعده در ولایت ننگرهار بازداشت شد. شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم با همکارم قدیر مشرف با برنامه نیم ساعته خبری در خدمت قرار داریم. با امید سلامتی شما عزیزان برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
تعهد ایالات متحده به ادامه کمک و حمایت از افغانستان. اتهامات سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه علیه ایالات متحده به منظور دست کشیدن از مذاکرات برای حل بحران سیاسی در حلب و مصرف 66 میلیون دلاری دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری.
برنامه اخبار گزارش در رابطه با افزایش موارد خشونت علیه زنان در بلخ، گزارش در رابطه با آتش بس در سوریه و همچنان گزارش در رابطه با خواستار نهادهای حقوق مدنی از مداخله محکمه جزایی بین المللی در پیگیری قضایای جنایت جنگی افغانستان خدمت شما تقدیم شد. تا آخر برنامه همراه ما باشید. نخست از همه مشروع اخبار از قدیر مشرف.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. مسئول مالی القاعده در ننگرهار بازداشت شد. وزارت داخل افغانستان گفته است که نیروهای قطعات ویژه پلیس شب گذشته در ولسوالی خوگیانی آن ولایت مسئول مالی گروه دهشت افغان القاعده در ننگرهار را بازداشت کردند. مقامات بدون ذکر نام او گفتند که این عضو القاعده تابعیت پاکستانی دارد. قماندانی عمومی قطعات ویژه پلیس تصریح کرد که در این عملیات یک دهشت افغان دیگر نیز به هلاکت رسیده است. در این حال صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است که دفتر قطر طالبان باید بسته و این گروه شامل لیست گروه‌های تروریستی شود. او نگاشته است که طالبان تلاش دارد برای بقایشان منابع جدیده به دست آورد. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده امروز در کابل گفت که ایالات متحده در قبال افغانستان متحد باقی میماند و حاضر است برای تحکیم ثبات این کشور قربانی دهد. آقای کارتر افزود که مبارزه در برابر دهشت افغانی ادامه خواهد یافت. اشتون کارتر از حمایت دوامدار کشورش از افغانستان در حال اطمینان داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور هنوز سیاستش را در قبال افغانستان واضح نساخته است. امروز 9 ماه دسامبر روز بین‌المللی مبارزه با فساد است. سازمان گزارشگران بدون مرز گفت که خبرنگاران با به خطر انداختن جانهایشان در افشاگری اختلاس‌ها نقش با اهمیت را بازی کردند. این سازمان گفته است که پوشش قضایای فساد خطرناکترین نوع خبررسانی است. این در حالی است که دیدبان شفافیت افغانستان روز گذشته با پخش گزارش اعلام کرد که میزان فساد اداری در آن کشور 50% افزایش یافته است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز گفت که با وجود اعلان قبلی آتش بس در شهر جنگ زده حلب، درگیری ها به طور کامل متوقف نشده است. آقای لاوروف ایالات متحده امریکا را به دست داشتن از مذاکرات متهم کرد که به بیرون شدن مسئول شورشان سوری از حلب موافقه شده بود. وزیر خارجه روسیه گفت که واشنگتن در جریان مذاکرات با مسکو موقف زد و نقیص را اختیار می کند. او اضافه کرد که هنوز هم فرصت برای رسیدن به یک آتش بس در حلب وجود دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در جریان مبارزات انتخاباتی 66 میلیون دلار را از حساب شخصی خودش مصرف کرده است. جزئیات بیشتر از برشنا مرخیل.
گزارش‌های کمیسیون انتخابات فدرال می‌رساند که آقای ترامپ در روزهای اخیر مبارزات انتخاباتی 94 میلیون دلار مصرف کرده بود، در حالی که هیلری کلینتون 132 میلیون دلار را به مصرف رسانیده بود. یکی از مسئولین ستاد انتخاباتی آقای ترامپ گفته است که سرمایه گذاری آخرین لحظات در اشتعارات دیجیتال در ایالات میشیگان، ویسکانسین، پنسیلوانیا و فلوریدا راه را برای برنده شدن دونالد ترامپ هموار ساخت.
اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا میشنوید. چین به سرکوبی مدافعین حقوق بشر در آن کشور ادامه می‌دهد. لی هیپینگ، حقوقدان و مدافع حقوق بشر، در اوایل هفته جاری در حال رسماً متهم شد که سه فعال حقوق بشری دیگر در آن کشور دو هفته پیش ناپدید شدند و تا هنوز در مورد آنان معلومات در دست نیست. یکی از وکلای مدافع این افراد گفته است که با وی اجازه ملاقات با موکلینش داده نشده و نه هم قضایا بر اساس قانون پیگیری می شوند. ادعاهای نیز وجود دارد که متهمین شکنجه شده و مورد ضرب و شتم قرار می گیرند. یک محکمه در هلند یک قانونگذار مخالف دین اسلام هلندی را به دلیل سخنان نفرت آمیزش محکوم کرد. جزئیات بیشتر را می شنویم. قاضی محکمه گفت که گرت وایلدرز به دلیل اینکه وکیل منتخب است به زندان محکوم نشد، اما سارانوالان از قضات خواستند او را $5,300 جریمه نقدی نیز کنند. سارانوالان گفتند که این نماینده مردم از حدود آزادی بیان پا فراتر نهاده و اتباع مراکشی را هدف قرار داده بود. این قانونگذار هلندی در سال 2011 نیز به دلیل ابراز سخنان نفرت آمیز ضد اسلامی در محکمه حاضر شد، اما جانب آن محکمه تبرئه گردید. با آن هم او اظهار بیگناهی کرده و گفته است که من حیث یک سیاست مدار وظیفه‌اش را انجام می داده است. پارلمان کره جنوبی امروز رأی داد تا پاک گوینگ هی رئیس جمهور آن کشور مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. از 300 کرسی پارلمان 234 عضو آن به طرفداری از این تصمیم رأی دادند. رئیس جمهور کره جنوبی به دست داشتن در اختلاس چند میلیون دلاری متهم است. وزیر دفاع کره جنوبی نیز اردوی آن کشور را در حالت آماده باش قرار داده است. و خبر آخرم این که اعتراف علنی یک افسر اردوی ایالات متحده مقامات را واداشت علیه او تحقیقات جنایی را آغاز کنند. جگرن متیو گولیتسن در یک مصاحبه تلویزیونی به کشتن یک زندانی طالب غیر مسلح اعتراف کرده بود. یک مقام ارشد اردوی امریکا بدون ذکر نامش به صدای امریکا گفت که تحقیقات در این مورد نخست در اوایل ماه جاری توسط واشنگتن پست گزارش شده بود. این افسر نظامی در ماه اکتبر در صحبت با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفته بود که بمساز مزنون طالبان را در سال 2010 در اولسوالی مارجه ولایت هلمند کشته بود. با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
شنونده های عزیز، در خبرها هم شنیدن که مسئول مالی القاعده در ننگرهار بازداشت شده است. جزئیات بیشتر از همکار ما ضیاءالرحمن حسرت در ننگرهار مشتیم. آقای حسرت سلام، شام بخیر. در صحبتی که با مقامات امنیتی ولایت ننگرهار کردی، آیا جزئیات از این حمله نیروهای ویژه پلیس که امروز وزارت داخلی افغانستان تا یک خبرنامه به نشر رسانده چیز گفتن بر شما یا چگونه؟
نه خیر، از مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار از بازداشت مسئول مالی گروه القاعده در ننگرهار آگاهی ندارند. من لحظات پیش نیز با قماندانی امنیت ننگرهار و با دفتر مطبوعاتی و این ننگرهار صحبت داشتم. آنها گفتند که در مورد بازداشت نمودن مسئول مالی گروه القاعده تا هنوز به این هیچ اطلاعی نیست، اما گفتن اهتمام میرود که قطعه خاص وزارت داخله در ننگرهار که عملیات را انجام داده باشد و مستقیما دوباره به مرکز برگشته باشند. اکثرا در ننگرهار چنین واقعات رخ میدهد که قوای خاص از مرکز کابل وارد ننگرهار میشوند، در اینجا عملیات ویژه خود انجام میدن و پس از انجام عملیات مستقیما به کابل برمیگردند و بعدا ذریعه یک اطلاع به رسانه ها اونا خبر میدن که چنین اقدامی کردن و در ننگرهار بعدن مسئولان از این اقدام قوای خاص آگاه میشوند. بیشتر در عدم هماهنگی چنین عملیات ها انجام میشه، ولی قماندانی امنیت ننگرهار و دفتر مطبوعاتی واری ننگرهار میگه که یک قماندان گروه 10 نفری داعش که اتباع پاکستانی بوده دیروز در تایید عملیات ویژه در ولسوالی خوگیانی نیروهای مشترک افغان کشتن و پس از کشته شدن قماندان داعش عملیات هم به پایان رسیده. این قماندان نامش هنوز هم پاش روشن نشده و فقط گفته میشه که اتباع پاکستانی بود و قماندانی یک گروه 10 نفری داعش است که پس از این در خوزانی تحرکات داشتن بدوست داشتن.
آقای اسرت، سوال اینجا پیدا میشه که در گذشته زمانی که نیروهای بین‌المللی بدون هماهنگی با مقامات محلی ولایت در بعضی جاها عملیات را انجام میدادن با واکنش مقامات امنیتی مواجه میشد، ولی زمانی که نیروی ویژه پلیس از کابل یا از مرکز میاد در یک منطقه عملیات میکنه و هماهنگی با خود نیروهای امنیتی منطقه نمیکنه، در اینجا دو چیز واضح میسازه. اول از اینکه بیخبری خود نیروهای امنیتی در منطقه، اگر تیاره پایین میشه، اگر زرخورد صورت میگیره و نیروهای خود پلیس در ولسوالی یا محل از این راز بیخبری میکنن، یا اینکه اینا در اون منطقه قدر بیخبر هستن که هیچ این موضوع آگاه نیستن، یا اینکه واقعا اینا کتمان میکنن به خبرنگارا. در این مورد آیا شما سوالات داشتین از مقامات محلی و امنیتی؟
عملیت های ویژه نیروهای خاص از مرکز کابل در ولایت ننګرهار سواد یست که سالها به این طرف با مسئولان امنیتی به خصوص به قمندانان امنیت رؤسای امنیت ملی و قمندانان لواهای عهدی ملی ما مطرح میکنیم. اینا فقط یک جوابی دارن که قوای خاص از وزارت داخله و یا هم قوای خاص امنیت ملی زمانی که در ننګرهار هدف داشته باشند با قطعه مرگدهشان که در ننګرهار مستقر است به هماهنگ میباشند، امنیان عملیات خود انجام میدن و بسیم پس به کابل برمیگردن. یک چیزی است که در ننګرهار اینجا یک قمانداری هماهنگی است به نام OCCC که همه قوای مشترک افغان دران سهیم هستن. اکثرا اگر قوای خاص از مرکز کابل در ننګرهار عملیات انجام میدن، OCCC رو میاد در جریان میگذارن و OCCC با رسانه های ارتباطی نداره. OCCC رو به قمانداری امنیه اطلاع میده و یا هم به دفتر مطبوعاتی والی و به دفتر مطبوعاتی والی هم قمانداری امنیه و یا هم امنیتی دیگه پادن به رسانه های خبر مطرح میسازه. چون عملیاتی روز گذشته در ننګرهار که انجام شدن، اگر با OCCC هم هنگی شده باشه قمانداری امنیه هنوز به این مورد هم حرفی نمیزنه. اینا میگن که تا هم حتی در شبکه مخابره قمانداری امنیه نیز اطلاعی وجود نداره و دفتر مطبوعاتی والی هم میگه که با مقام ولایت هنوز در مورد این عملیات که قوای خاص وزارت داخله انجام دادن اطلاعی داده نشده و اینا آگاه نیستن در مورد بنابراین اساس
یا ابراز ناخبری میکنند. تشکر. شنوندگان عزیز، ضیاء الرحمن حسرت بود که از ننګرهار به گونه مستقیم گزارش میداد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
دوستان عزیز، قسمی که در اخبار هم شنیدین، وزیر دفاع ایالات متحده امروز یک بار دیگر در کابل تعهدش را با افغانستان تصریح کرده و گفت که ایالات متحده حاضر است در این کشور قربانی بدهد. این اظهارات وزیر دفاع ایالات متحده در حال صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور تا اکنون در قبال افغانستان سیاستش را واضح نساخته است. در این رابطه همکارم عبدالحی ورشان گزارش می‌دهد.
اشتون کارتر، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، که در یک سفر از قبل اعلان شده همراه با خانومش وارد افغانستان شده است، بعد از ظهر امروز جمعه در ارگ ریاست جمهوری با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک کنفرانس خبری مشترک حضور یافت. رئیس جمهور افغانستان از آقای کارتر به خاطر تلاش‌ها و نقشش در کنفرانس وارسا که در آوردن اجماع جهانی برای کمک به افغانستان و همچنین در قانع ساختن کشورهای عضو ناتو و سایر دوستان بین‌المللی برای حمایت همه‌جانبه از افغانستان اظهار سپاس کرد.
تاسو لحل سلونا بیل تاسل توجونا دانری وال اجماع پسل پینزل از کالونا بدیر سخته و
در کنفرانس وارسا نقش را که بازی کردید من از شما تشکر می کنم. واقعا بدون تلاش شما و توجه شما بسیار مشکل بود که این اجماع جهانی بعد از 15 سال به وجود بیاید. رئیس جمهور افغانستان به وزیر دفاع آمریکا گفت که می خواهم از شما تقاضا کنم که از هر خانواده سربازان و افسران آمریکایی که در افغانستان قربانی دادند از جانب من تشکری بکنید، زیرا ملت افغانستان یک ملت قدرشناس است و همیشه فرق دوست و دشمن را کرده است و شما یک دوست پایدار هستید. آقای اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، گفت که آمریکا با حضور گسترده خود در افغانستان به دنیا نشان داد که به عنوان یک همکار استراتژیک و دارای دیدگاه مشترک برای یک افغانستان مسون و باثبات است. وزیر دفاع آمریکا به رئیس جمهور افغانستان اطمینان مجدد داد که آمریکا تعهد قوی در قبال افغانستان دارد. امریکا با افغانستان روابط استراتژیک و درازمدت دارد. ما برای یک افغانستان باثبات، امن و دارای دفاع تلاش میکنیم. چنان که من در ماه جولای گفته بودم، حالا اینجا دوباره میگویم که تعهد قوی ما با مردم افغانستان است. ما در افغانستان قربانی دادیم و تعهد خود به افغانستان استوار مانده ایم. این همکاری ها را ادامه میدهیم. این مامور ارشد نظامی امریکایی بر ردیابی گروه تروریستی در افغانستان تاکید کرد و گفت ریشه های باقی مانده این تروریستان را خشک میسازیم. در کنار ماموریت آموزش و مشورت، امریکا به نابودی گروه های تروریستی متعهد است تا مطمئن شویم که دیگر در افغانستان گروه های دهشت افغان پناهگاه و محل امن نخواهند داشت و تهدیدی برای امریکا و متحدین بین المللی امریکا نخواهد بود. وزیر دفاع ایالات متحده امریکا نیروهای مسلح دفاعی و امنیتی افغانستان را در کار خود موفق خواند و گفت که ما در سال روان مشاهده کردیم که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان رهبری مستقل امور دفاعی و امنیتی کشور را به عهده گرفتند، هرچند که با قربانی زیاد همراه بود، مگر در آزمون و امتحان خود موفق بودند و طالبان را نگذاشتند که به اهداف خود برسند. صاحب نظران مسائل نظامی این سفر وزیر دفاع آمریکا به افغانستان را در این مقطع زمانی برای ارزیابی اوضاع و پیام رسانی به مردم افغانستان یک امر ضروری میپندارند. جنرال متقاعد عتیق الله مرخیل، سابق استاد حربی پانتون، میگوید که هرچند ماموریت وزیر دفاع آمریکا اندک مانده است و این سفرش یک نوع خداحافظی با نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان خوانده میشود، مگر برای ارزیابی وضعیت و تهیه گزارش به وزیر دفاع جدید آینده لازمی است.
البته او در آخر یک ارزیابی خودم میکنم و بر وزیر دفاع جدید امورافور آخری خودم میتنم در افغانستان چی میگذره، سربازاش با خودم مرال است، سربازای افغانی چطور است، دولت افغانستان چطور است، همه ارزیابی خودم میکنم.
عبدالهادی خالد جنرال دیگر میگوید که در کشورهای باثبات و مقتدر با تغییر مهره‌ها پالیسی با گونه فوری تغییر نمیکند، بلکه سیستم کار میکند، چون تهدیداتی که به آمریکا و متحدینش در افغانستان متوجه است نه تنها کاهش نیافتند بلکه افزایش یافتند و آمدن یک مامور ارشد آمریکایی در این وقت ضرورت بود و است تا با مردم افغانستان و دنیا پیام بدهد که آمریکا با مسئولیت و امنیت کشورش و متحدینش میاندیشد.
صدای امریکا، آشنای شما.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال افغانستان با ابراز نگرانی میگوید که در جریان سال روان خورشیدی بیش از 700 مورد قضایای مختلف خشونت علیه زنان و نقض حقوق بشر را ثبت کردند. از سوی هم شمار از آگاهان در بلخ میگویند که حکومت در چند سال گذشته در راستای تامین حقوق بشر بی دستاورد بوده است. میرویس بیژن گزارش میدهد.
از 68مین سال روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در بلخ تجلیل شد. قاضی سید محمد سامی، رئیس کمیسیون حقوق بشر در شمال، گفت در جریان سال روان بیش از 700 مورد قضایا از خشونت گرفته تا نقض حقوق بشر از 4 ولایت شمال نزد این اداره به ثبت رسیده است. بر اساس آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال، نقض حقوق بشر نسبت به سال گذشته 12% افزایش یافته است که شامل خشونت، قتل و 6 مورد هم محکمه صحرایی توسط مخالفین مسلح دولت در شمال افغانستان می باشد.
یک آمار خشونت علیه زن است که بیشتر از 400 مورد قضایا را ما در 4 ولایت ثبت کردیم. مجموع قضایایی که در کمیسیون آمده بیشتر از 350 مورد قضایا به کمیسیون مراجعه کرده، مجموع از قضایای نقض حقوق بشری نیست. در قسمت عامل نشم، بیشتر عامل قضایای نقض حقوق بشری این دولت است، مخالفین دولت است و کسایی که زورمند هستند و صلاحیت دارن بیشتر قضایای اونا قضایای نقض حقوق بشری است و حقوق بشر از طرف از اونا نقض میشه.
10 دسامبر روز بین المللی تصویب اعلامیه حقوق بشر است. اعلامیه ای که بر اساس آن دولت ها به تامین حقوق شهروندانشان مکلف شده اند. اما با گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر، بیشترین حقوق افراد در افغانستان به دلیل دسترسی نداشتن به محاکم عادلانه، نبود زندان های معیاری و نبود امنیت و حاکمیت قانون نقض میگردد. با این حال شهلا عدید، رئیس امور زنان ولایت بلخ، از افزایش نقض حقوق بشر در شمال سخن میزند.
می بینیم نقض حقوق بشری در افغانستان وجود داره، به ویژه خانما که در افغانستان که زن بودن در افغانستان یک چالش است و امی قرار به می هست که و هر مشکلی که در افغانستان هست بیشتر مواجه با او خانما هست.
با باور آگاهان در بلخ، جنگ عامل اصلی نقض حقوق بشر است و طرفین درگیر قوانین بشر دوستانه بین الملل را در نظر نمی گیرند. جمشید فردی یکی از آگاهان امور به صدا امریکا می گوید حکومت در جریان چندین سال گذشته در راستای تامین حقوق بشر به دست آورد بوده است.
اما متاسفانه اما قسمی که پایه های دولت در عرصه های دیگه هم دچار مشکلات فراوان بوده، در عرصه حقوق بشری هم دستاورد زیاد نداشتن. وقتی ما در شرایط جنگی می باشیم ارزش های حقوق بشری خود تلف میشه. یکی از ممیزات و مؤلفه های مهم حقوق بشری تامین صلح برای مردم افغانستان است. و
در با این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال تایید میکند که قوانین بشر دوستانه بین المللی در جنگ های افغانستان از سوی مخالفین دولت و به گونه کلی از سوی حکومت نیز پامال می گردد. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
قدمه گزارش ها. نهادهای مدنی حقوق بشر خواهان مداخله محکمه جزایی بین المللی در رابطه با پیگیری قضایای جنایت جنگی و ضد بشری در افغانستانند. اما حکومت افغانستان میگوید در این بخش خلای قانونی وجود دارد. در این رابطه همکارم خیلرا رسولی گزارش تهیه کرده است که شما را به شنیدن آن دعوت میکنم.
با توجه به کشته شدن 2562 و زخمی شدن 5835 غیر نظامی در جریان 9 ماه نخست سال روان میلادی در افغانستان، نهادهای حقوق بشر خواهان تامین عدالت به بازماندگان قربانیانند. به همین منظور روز پنجشنبه در آستانه روز جهانی حقوق بشر، نشست زیر نام افغانستان و محاکمه جزایی بین المللی در کابل برگزار شد. داود علی نجفی رئیس سازمان انکشاف حقوق بشر افغانستان و رابط این کشور با محکمه جزایی بین المللی در این نشست گفت این سازمان تمامی گزارش‌های خود را با محکمه جزایی بین المللی شریک ساخته است. آقای نجفی افزود آنان بارها از این محکمه تقاضا کردند که سارنوالانشان را برای تحقیق در مورد قضایای جنایت جنگی و ضد بشری به افغانستان بفرستد، اما به باور نجفی برای این کار مجراهای قانونی نیاز است.
حالا محکمه در صورت این کار میکنه که دولت افغانستان اجازه بده برازون کنه بیاد. تا سال گذشته حکومت افغانستان اجازه نداده بود. شورای امنیت جدن با این قضیه مخالفت کرده بود که نبیایه اونا. چرا نبیایه؟ به خاطر اینکه ما آماده نیستیم. تا کی ما آماده نیستیم؟ نه، بحث اونجا نیست. بحثی است که توجه نمیکنه به مسئولیت های خود.
محمد علی علیزاده عضو شورای ملی افغانستان گفت رسیدگی به قضایای جنایت جنگی و ضد بشری ابتدا وظیفه محاکم ملی است، اما در صورتی که دولت افغانستان تمایل به بررسی این پرونده ها نداشته باشد یا در توانش نباشد و یا هم نهادهای عدلی و قضایی مستقلانه عمل نتوانند، در آن صورت محکمه جزایی بین المللی مداخله می کند. با گفته علیزاده در افغانستان هر سه این مورد مصداق پیدا می کند.
وقتی که این سه مورد نتانست ما فکر کنیم از لحاظ حقوقی و اساسنامه زندگی که افغانستان را قبول کرد، در اون صورت دیگر این محکمه جزایی منتظری اجازه دولت افغانستان نباید بشنند.
افغانستان در سال 2003 به محکمه جزایی بین المللی ملحق شده و آن را پذیرفته است، اما مقامات حکومتی میگویند به دلیل اینکه هنوز قوانین افغانستان در رابطه با مداخله محکمه جزایی بین المللی روشنی ندارد، این کشور نمیتواند به محکمه اجازه تحقیق دهد. شمس الله احمدزی معاون لوی سارنوالی افغانستان گفت از سالهای دور به عوض بهبود در وضعیت حقوق بشری در افغانستان، هنوز روند نقض حقوق بشر ادامه دارد و این مسئله ناشی از خلای قانونی است.
ما فعلا در رابطه با این جرم در افغانستان فاقد عنصر قانونی استیم. ما ارزو دارم که دولت بتونه امی خلای قانونی را مرفوع بسازه و تسهیلات لازم کاری را برای تعقیب عدلی تمام متخلفین جرایم ضد بشری و جرایم جنگی برای ارگان‌های عدلی و قضایی مساعد بسازه و ما شما شاهد حالی باشیم که عدالت به گونه‌ای که مردم افغانستان متقاضی است تامین شود.
این در حال است که به باور کمیسیون حقوق بشر افغانستان، ادامه ناامنی‌ها و فرهنگ معافیت زمینه را برای نقض حقوق بشری مردم افغانستان فراهم کرده و این کمیسیون فرهنگ گسترده معافیت از مجازات را نگران کننده خوانده است. با این حال برخی از اشتراک کنندگان این نشست علمی تاکید کردند به دلیل اینکه متهمان جنایت ضد بشری در رده‌های بالای حکومت حضور دارند، حکومت نمی‌خواهد این محکمه وارد قضایای افغانستان شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، در حالی که خشونت علیه زنان قسمی که شنیدین در افغانستان، خصوصا در شمال افغانستان، افزایش یافته، ولی اپلیکیشنی که در این روز دخترها میتونن در افغانستان و زنها میتونن از او استفاده بکنند، البته این اپلیکیشن استفادهش آغاز شده و با استفاده از این اپلیکیشن زنان و دختران میتونن که به نیروهای امنیتی و یا به هم به اعضای خانواده و هم به دوستانشان زمانی که با تهدید روبرو میشن و یا با خشونت روبرو میشن و یا با آزار اذیت خیابانی مواجه میشن، میتونن که گزارش بدن و در اسریع وقت کمک به دست بیارن. در این رابطه همکارم آقای حسیب مودودی گزارش تهیه کرده است که شما را به شنیدن آن دعوت میکنم.
افغانستان کشوری است که شهرها و روستاهایش پر است از خشونت علیه زنان، اما آنچه در چند سال اخیر افزایش یافته است آزار و اذیت‌های خیابانی است که حتی زندگی را برای برخی از دخترانی که برای آموزش و یا کار بیرون می‌شوند تنگ ساخته است. فرشته حبیب‌زاده که دانش آموخته رشته انجینری نرم افزارها از پوهنتون پلی‌تکنیک کابل است، اپلیکیشنی را به نام محافظ برای جلوگیری از آزار و اذیت‌ها و در کل برای کاهش خشونت علیه زنان طرح و ایجاد کرده است.
بش انواع مختلف مثلا کمک کردن میتونه خانم ها را که با استفاده از اپلیکیشن مثلا به فامیل خود اطلاع بدن، موقعیت خود ارسال کنن و یا سب راپور ثبت کنن از موقعیتی که مثلا خودشان مواجه میشن، یک حادثه را میبینن یا بالای خودشان هم حادثه سپری میشن، میتونن این راپور را ثبت کنن و سیستم که بعدن باز مراجع امنیتی دیجا سم میگیرن و اقدام میکنن.
این اپلیکیشن به گونه‌ای طراحی شده است که هم میتواند وضعیت قربانی را در قالب اس ام اس به دوستان شرح بدهد و هم توانایی ضبط صدا و تصویر را دارد، جدا از این که محل خشونت را در نقشه نشان میدهد و به گونه آفلاین نیز کار میکند.
داشتن اینترنت هم در صورت که باشه مفید است، هم که نباشه کار میکنه، یعنی به شکل آفلاین هم ما فیچر شاید کردیم که در صورت که یک نفر هیچ اینترنت دمو لحظه نداره دیگه، فرض کنید در صورت میتونه مو راپور خود موقتا ثبت کنه در داخل تلفن، بعدن که مثلا با اینترنت وصل میشه میتونه اون رو ثبت سیستم کنه.
با این حال ایجاد این اپلیکیشن با استقبال خیلی از زنان روبرو شده است.
این به نحوی به فایده زنان افغانستان هستند، چون زنهای خیلی زیاد هستند که نا دسترسی به محاکم سازمانی افغانستان ندارند. اینا از طریق اپلیکیشن میتونن که خواستایشان در اسرع وقت ثبت بکنن و برای قضا سازمانی هم یک سهولت است.
فعلا به نظر من موثر نخواهد بود، ولی در آینده ها که بالای از این کار صورت بگیره، ذهنیت سازی شوه و یک اندازه مردم آگاهی پیدا بکنه و همچنان تکنولوژی در دیگر قرار و قصبات افغانستان بیشتر رایج شود، مؤثر کار خود بود.
با این حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان امیدوار است که افزایش دسترسی مردم به ویژه زنان به اینترنت که سهولت های همانند استفاده از این اپلیکیشن ها را به همراه دارد سبب کاهش خشونت علیه زنان شود.
متاسفانه ما بیشترین آمارهایی که از خشونت داریم از مرکز نیست، از ولایات است. اگر در این رابطه مثلا کارهای دیگه بهترتر انجام شود یا موضوعات مهمتر از این قدم های مثبت برداشته شود، شاید تنک مؤثر باشد.
از نزدیک به دو ماهی که اپلیکیشن محافظ ایجاد شده است، نزدیک به 150 کاربر پیدا کرده است. طراح این اپلیکیشن امیدوار است که با افزایش شمار کاربران آن، خشونت علیه زنان مستند شوند تا در نهایت گامی برای محو آن برداشته شود.
شنوندگان عزیز، توجه کنید به شنیدن چند خبر. وزارت داخله افغانستان گفته است که نیروهای قطعات خاص پلیس شب گذشته در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار مسئول مالی گروه دهشت افغان القاعده را بازداشت کرده که تابعیت پاکستانی دارد. اشتن کارتر وزیر دفاع ایالات متحده امروز در کابل گفت که امریکا در قبال افغانستان متعهد باقی میماند و حاضر است برای تحکیم ثبات این کشور قربانی دهد. روز بین‌المللی مبارزه با فساد امروز 9 دسامبر در بعضی از کشورهای جهان برگزار شد. سازمان گزارشگران بدون مرز گفتند که خبرنگاران با به خطر انداختن جانهایشان در افشای اختلاس‌ها نقش با اهمیت بازی کردند. و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز گفت که با وجود اعلان قبلی آتش بس در شهر جنگزده حلب، درگیری‌ها به طور کامل متوقف نگردیده است.